من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با فرمایش مرحوم حضرت آیت الله خویی بود. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری عرض کردیم که ایشون فرمودن بین احکام تکلیفی فی حد نفسه تضاد وجود نداره. تضاد اونها در حقیقت تضاد عرضی است نه تضاد ذاتی. ایشون تضاد عرضی رو تعریف کردن به تضادی که از ناحیه مبدأ و منتها پدید اومده. فرمایش مرحوم آقای خویی رو دیروز به صورت کامل توضیح دادیم. اونی که مونده بود تطبیق بود با بحث حکم ظاهری و حکم واقعی. آقای خویی میفهمن ما عرض کردیم که تضاد بین احکام به خاطر تضاد در عالم مبادی است. عالم مبادی هم عرض کردیم میتونه عالم ملاکات باشه بر اساس نظریه عدلیه و میتونه اراده و کراهت باشه بر اساس نظریه اشاعره. ایشون میفهمن تضاد به لحاظ عالم ملاک که همون عالم مبادی است بین حکم ظاهری و حکم واقعی پدید نمیاد. چرا پدید نمیاد؟ چون احکام ظاهری نشأت گرفته از ملاکات در متعلق خودشون نیستن، بلکه ملاک احکام ظاهری در نفس حکم است نه در متعلق حکم. پس متعلق حکم ملاک نداره تا شما بگید بین ملاک ظاهری و ملاک واقعی تضاد و تنافی وجود داره. اون زمانی در عالم مبادی و ملاکات تضاد تحقق پیدا می کند، تضاد تحقق پیدا می کند که متعلق دارای دو ملاک متضاد بشه. دو حکمی است که دو حکم هر دو در متعلقشون ملاک وجود داره، این دو ملاک با هم دیگه تنافی دارن، این میشه تضاد در عالم متعلق. ولی اگر فرض کردیم یه حکمی است مثل حکم ظاهری که متعلقش هیچ گونه ملاک نداره، در اینجا ایشون میفرمان دیگه تضاد در عالم ملاک پدید نمیاد. خب ملاک حکم ظاهری چیه؟ در احتیاط تحفظ بر حکم واقعی است. در براءت تسهیل مکلفینه. ایشون میفرمان این ملاک ها در نفس حکم است نه در متعلق حکم. البته آیه صدر حرف آقای خویی رو اینطوری فهمیده بودن که ملاک در جعل حکم است، ولی ما عرض کردیم آقای خویی میفهمن در نفس حکم نه در جعل حکم. جعل حکم که فعل مولاست نمیخوان بگن اون دارای ملاکه، میخوان بگن وجود این چنین حکمی دارای ملاکه. خب پس در عالم ملاک آقای خویی میفهمن که تضادی بین اینها وجود نداره و از این جهت حکم ظاهری و واقعی به لحاظ عالم مبادی متعارض نیستن. اما به لحاظ منتها و عالم امتثال آقای خویی میفرمان با توجه به این که حکم ظاهری همیشه در فرضی است که شما شک در حکم واقعی دارید، پس حکم واقعی برای شما معلوم و فعلی نیست. حکم واقعی که برای شما معلوم و فعلی نیست اطاعت نداره، وجوب امتثال نداره. حیاتون باشه مرحوم آقای خویی در دیروز فرمودن تنافی در ناحیه منتها و در مرحله امتثال بینه که عقل میگه که باید امتثال کنی یا میگه نباید امتثال کنی. خب این باید امتثال کنی در یه تکلیفی است که معلوم است، یه تکلیفی که مشکوکه یا مجهوله دیگه عقل حکم این که باید امتثال بکنی نداره. کما این که در تکالیف مشکوک عقل حکم به استحقاق و عقوبت بر ترک نمی کنه، چون گفتیم دو تعبیر داشت آقای خویی، یکی باید امتثال کردن یکی استحقاق و عقوبت بر فعل و ترک. آقای خویی میفهمن با توجه به اینکه احکام ظاهری در فرض جهل به حکم واقعی است و حکم واقعی در فرض جهل ترکش مستوجب استحقاق و عقوبت نیست و عقل حکم به لزوم امتثال ندارد، پس تضاد در عالم منتها هم پدید نمی آید، چون ما نمی دونیم. عقل یه چیزی که نمی دونی که باید امتثال بکنی نداره، چیزی که نمی دونی استحقاق و عقوبت بر ترک نداره. پس حکم ظاهری رو میگه باید انجام بدی، اما حکم واقعی رو میگه نه، چون نمی دونی باید نداره. حکم ظاهری رو میگه من میفهمم که استحقاق و عقوبت بر ترک داری، اما حکم واقعی رو میگه نه، چون نمیدونی استحقاق و عقوبت بر ترک نداری. پس در عالم منتها هم تضاد پدید نمیاد. به خاطر این حکم ظاهری و حکم واقعی نه تنافی در مبدأ دارن و نه تنافی در منتها دارن، چون در هیچ ناحیه تنافی ندارن. تنافی ذاتی که هیچ دو تکلیفی نداشتن، تنافی عرضی هم ندارن، از این جهت جمع بین حکم واقعی و ظاهری محظور و مشکلی نداره. نه، حرف آخوند یه جوری ازش در ناحیه منتها بهره بردن، اما نه به معنای رتب. رتب یعنی رتبه ها. نکنید آی خویی یه حرفی دارن، این نقضشون با آخوندم جالبه. آی خویی میگن که جناب آخوند صرف تعدد و اتحاد رتبه حل مشکل نمی کنه، و الا اگر صرف تعدد رتبه حل مشکل می کرد، به این مثال آی خویی دقت کنید، باید مولا میتونست بگه نماز واجب است و اگر تو علم به وجوب نماز پیدا کردی واجب است ترک کنی. مولا بگه که نماز واجب است و اگر تو علم پیدا کردی که نماز واجب است حرام است نماز بخونی یا واجب است رو ترک کنی. آی خویی و من اگر صرف اختلاف رتبه موجب رفع قائله تضاد می شد، بعد این مثالی که ما می گفتیم صحیح می بود. چرا صحیح می بود؟ چون نماز واجب است فی حد نفسه، و نماز واجب است در فرض علم به وجوب نماز. نماز حرام است در فرض علم به وجوب نماز. خب علم به وجوب نماز رتبتاً مؤخر است از وجوب نماز، پس صرف تقدم و تأخر رتبی اگر رفع قائله تضاد بکنه، باید در این مثال هم رفع قائله تضاد بکنه، در حالی که میبینید در این مثال هم رفع قائله تضاد نمی کنه.
اشکال به شیخ
کنون
یا آخوند؟
اشکال به شیخ میبخشید راستی. آره، اشکال به شیخ، اشتباه کردم. اشکال به شیخ که تعدد رتبه گفت. آیه چون رفیقمون گفت اینجا رتبه رو، آیه بعضیگر پرستن رتبه رو دیگه آیه خویی گفتن، من سهوان گفتم آخوند، شیخ. شیخ خواست به یه اختلاف رتبه مشکل رو حل میکنه، آیه خویی و من نه، اختلاف رتبه مشکل رو حل نمیکنه. آیه خویی به مثل این حرف، مثل این حرف در تضاد همینطور نقض، در ترتب، در بحث ترتب همینطور آی خویی نقض میکنه، میگه که صرف طولیت نمیتونه حل مشکل کنه. اینجا هم آی خویی میفهمن اگر حرف شیخ که گفت اختلاف در رتبه مشکل رو حل میکنه صحیح میبود، بعد این مثال صحیح باشه، بگه نماز واجب است و اگر علم پیدا کردی به وجوب نماز بر تو حرام است، چون علم به وجوب نماز متأخر از نمازه، پس در یک رتبه نیستن، پس بین وجوب نماز و حرمت نماز تضاد نیست، در حالی که کماکان تضاد وجود داره. من فقط خواستم جواب این آیه ورزیه رو بگم که ایشون گفت پس آیه خویی رتبه رو مطرح کردن. نکنید آیه خویی به رتبه استناد نمی کنه، یعنی اون رتبه عقلی معتقد تأثیر نداره، ولی در بعضی از موارد طولیت به شکلی است که تأثیر گذاره. یعنی ایشون میفهمن وقتی که به شما میگن در فرض جهل و حکم واقعی، پس همیشه حکم ظاهری در فرض است که حکم واقعی برای شما مجهوله، هیچ وقت نمیشه حکم واقعی معلوم باشه با وجود این شما حکم ظاهری داشته باشید. چون حکم واقعی برای شما مجهول است، حکم عقل به وجوب امتثال دیگه ندارید. چون مجهول است، حکم عقل به استحقاق عقوبت بر ترک ندارید. این حرف آقای خویی است و از این جهت تضاد در نهی منتها پدید نمیاد.
آقای خویی توی رتبه نبادی نظر مرده اشعری چیزی در شد؟
آقای خویی میفهمن اشعری میگه که اراده و کراهت، اراده در فرضی است که ما به متعلق اراده داشته باشیم، در حالی که مولا در احکام ظاهری به متعلق اراده نداره. اراده به وجود و حکم داره ولی اراده به متعلق نداره. به عبارت دیگه اراده و کراهت رو حب و بغض تعریف کنید.
حب و بغض دیگه باز متعلق و نه
نداره، یک چیزی حب و حب فعل یا عدم حب فعل. نه حب فعل دیگه متعلق شده.
حب ظاهری، حب فعل داریم بر اساس حکم ظاهری؟
نه نداریم، حب نداریم. خب حرف همینه، ما در موارد حکم ظاهری حب به فعل نداریم. یعنی وقتی مولا میگه احتیاط کنید، همین وقتی مولا میگه احتیاط کنید، در احتیاط پوچ، احتیاط پوچ یعنی اونجایی که احتیاط کردید و واقعی وجود نداره، در اونجا مولا حبی به فعل داره؟ نه، حبی نداره. مولا باید احتیاط کن، درسته؟ ولی در این که یک حکمی به نام احتیاط باشه اینو میخواد، ولی به متعلقش اصلا محبتی نداره. اونی که شما دارید انجام میدید، اون فعلی که مصداق احتیاط است، آیا بر طبق او اراده ای داره؟ نه، اراده نداره، محبت نداره اصلا. یعنی حتی بنابر مسلک اشاعره که میگن مبدا حکم اراده و کراهته، حالا شما تعریف کنید به حب و بغض، آقای خوب میفهمن نه، محبتی به این فعل نداره. این فعل محبوب توست؟ میگه نه، هیچ، مثلا پوچ بود. نفس وجود این حکم، نفس وجود براءت و تأمین، همین که شما احساس آسایش خاطر میکنی، وجود
حکم،
نه در عالم اعتبار، در واقع اعتبار. درست؟ نه، مصلحت وجود احتیاط اون جلسه قبل هم عرض کردن، مصلحت حکم به اجرای دیگه، نه به بوده. آره دیگه، وجود خب خارجی که حکم که در خارج نیست، در واقع اعتباره، ولی نفس این وجود. من میخوام بگم که حتی بنابر نظریه اشاعره، اونا هم میگن به هر حال مولا نسبت به اون احتیاطی که هیچی تهش نیست محبت نداره. حالا شما برای نماز رو به قبله بخونید، به چهار طرف باید نماز بخونید. خب یک طرفش نماز رو به قبله، سه طرف دیگه چیه؟ خدا دوست داره اون نماز رو؟ نماز به غیر قبله، نماز مستدبرن به قبله که فایده نداره، علاقه بهش نداره.
صدی که میگم به احتیاط محبت داره، این اصل حرکت کردن بنده رو اسلام توی این حرکت رو دوست داره دیگه. فقط جعل حکم دوست داشته باشه، یعنی جعل حکم منجر به حرکت ما میشه.
نکنید اونی که مولا دوست داره نماز رو به قبله است، و چون نماز رو به قبله رو خیلی دوست داره، نماز رو به قبله رو خیلی دوست داره، گفته به چهار طرف نماز بخون، احتیاط کن. ولی نماز پشت به قبله چی؟ خب یک طرف که خونده دقیقا نماز پشت به قبله بود. مولا اصلا دوست داره نماز پشت به قبله رو؟ نه، اراده داره؟ نه،
خودش دوست داره. ولی از این جهت که در این چهار
شما میخواد محبت غیری و مقدمی درست کنید. الان کلام آیه صد رو میگیم، آیه صد میفهمن اینا مقدمه وجودی نیستن، اینا مقدمه علمی هن. مقدمه وجودی اگر بود میگفتید بله این یک حب غیری بهش داره. شما دوست دارید سوار هواپیما بشید، دوست دارید گذرنامه بگیرید، دوست دارید بلیت بخرید، نه، ولی خب حج رفتن مستلزم همه اینا هست دیگه. چون دوست دارم مکه برم، دوست دارم گذرنامه بگیرم، چون دوست دارم مکه برم، اینا میشه حب غیری. ولی حب غیری در مقدمات وجودی است، نه در مقدمات علمی، در حالی که احتیاط مقدمه علمیه، مقدمه وجودی نیست. چرا مقدمه وجودی نیست؟ چون از این چهار طرف ممکنه اما اولین طرفی که شما نماز میخونی قبله باشه، ممکن نیست. پس نماز رو به قبله خوندن که متوقف بر چهار طرف نماز خوندن نیست، لعل اولین سمتی که شما نماز خوندید قبله باشه. پس نماز رو به قبله متوقف بر نماز خوندن به اون سه طرف دیگه نبود دیگه، مقدم وجودی نیست. خود اینو دیگه تو کفایه خوندید دیگه، آخوندم گفت احتیاط، اینا همه مقدم علمی هست، مقدم وجودی نیستن. و شوق از ذل مقدمه به تعبیر آقایون اصولی این ترشح میکنه به مقدم وجودی، نه مقدم علمی. این مقدم علمی هست، به خاطر این شوق غیری هم بهش نداره. حالا این تیکه رو میخواستم تو کلام های صد توضیح بدم، چون سوال کردید همینجا بود.
که مثلا شوق فقط در اونجا ترشح میکنه چیه؟ اما نمیتونیم بگیم در اونجایی که مقدم علمی هست اونم شوق داره
دیگه. اینو تو مقدم واجب مفصل بحث کردن که در مقدمات غیر وجودی ما نمیتونیم بگیم شوق غیری داریم، ولی در مقدمات داریم. و الا مولا نسبت به نماز پشت به قبله هیچ محبتی نداره، هیچ اراده‌ای نداره، نسبت به ترکش هم هیچ کراهت نداره. خب این فرمایش های خویی بود. پس نکنید ما تا حالا فرمایش شیخ رو عرض کردیم، اون اختلاف رتبه بود، تعدد رتبه بود. فرمایش آخوند رو مطرح کردیم که مراتب حکم بود. فرمایش آی خویی هم که خدمتون عرض کردیم، همین سه نظریه رو تا حالا گفتیم، آی ناینی رو هم گفتیم، چهار نظریه تا حالا گفتیم که مجعول طریقیت و علمیت بود. اما نظریه آی صد این آخرین نظریه است که ما در جمع حکم باقی و ظاهری میگیم. البته آخرین نظریه غیر از نظر خودمون دیگه. آقا زیاد دو تا نظر داشت کمی، چون کلام آقا زیاد مغلق بود، دیدم شما ها به زحمت میافتید، گفتم خودتون بریم مراجعه کنیم که دیگه به زحمت نیافتید. آره کلام آقا زیاد یه مقداری چیز بود، مغلق بود. اینا کنید حالا من در جمع‌بندی توضیح میدم که چجوری این انظار هم پوشانی هم با هم داره. اون جمع‌بندی رو بگم، دیدم خودم چون کلام آغازی رو با توجه به اون میدیم، با توجه به اون کلام آغازی رو دیدم نخواهم گفت. بسیار خوب، حالا کلام مرحوم صدر رو بگم، اگه دیدم حوصله دارید شاید کلام آغازی رو بگم. آیه صدر برای فرمایش خودشون چند تا مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اولی که آیه صدر مطرح میکنن عبارت است از این که اغراض ما چه تکوینی و چه تشریعی گاهی از اوقات دائره محرکیت و فاعلیتش اوسع از غرض میشه. ما یه غرضی داریم که میخوام به این غرض برسیم، ولی چون برای رسیدن به این غرض ما مستقیم به این غرض نمیرسیم، رسیدن به این غرض اقتضا میکنه که ما یه افعال بیشتری رو انجام بدیم تا بتونیم اون غرض رو تحصیل کنیم. این هم در اغراض تکوینی معنا داره، هم در اغراض تشریعی معنا داره. حالا مثال خدای صد اینه که اگر شما مصرید که زید رو اکرام کنید و نمیدونید کدوم یکی از این ده نفر زیدن، همشونو تکریم و اکرام میکنید که حتما زید رو اکرام کرده باشید. پس غرض شما اکرام زید است، اما چون زید رو به خصوص نمیشناسید ده نفر رو اکرام میکنید که زید فلبین حتما اکرام شده باشه. آیه صد میفهمند در اینجا غرض توسعه پیدا نکرد، ولی فاعلیت و محرکیت غرض توسعه پیدا کرد. غرض چی بود؟ اکرام زید بود. شما اصلا اکرام غیر زید مقصودتون نبود، ولی چون اکرام زید براتون مهم بود یک دائره وسیعتری رو اکرام کردید تا اون زیده رو اکرام کنید. این در اغراض چیه؟ اغراض تکوینیه. ما برای اینکه یقین کنیم که به غرض خودمون رسیدیم گاهی وقتا یک کار بیشتری رو انجام میدیم تا به این یقین برسیم که حتما غرض فی ما بین خودمون تحصیل شده و امتثال شده. ایشون میفهمن بسان غرض تکمینی غرض تشریعی است. در اغراض تشریعی هم مولا برای اینکه مطمئن باشه که به غرضش رسیده ممکنه یک دائره وسیع تری از غرض خودش رو واجب کنه که یقین کنه که حتما غرض او تحصیل شده. این فقط توسعه در فاعلیت و محرکیت. خب این حرف آیه 100 رو که شنیدید، یه سوالی همیشه در ذهن شما بوده که رابطه غرض و تکلیف چیه؟ آیا رابطه غرض و تکلیف تساوی است یا میتونه عام و خاص باشه؟ یعنی چی؟ یعنی غرض خاص باشه ولی تکلیف عام باشه. کلام آیه 100 اینه که رابطه غرض و تکلیف میتونه عام و خاص باشه. یعنی علارغم این که غرض شما محدود و ضیقه، اما مولا تکلیف رو نسبت به یک دائره‌ای وسیع تر از غرض قرار بده تا مطمئنن اون غرض تحصیل شده باشه. این فقط توسعه در دائره فاعلیت و محرکیته. به این کلمه فاعلیت و محرکیت آیه 100 دقت کنید. آیه 100 میفهمند هر غرضی در انسان یک حوزه از محرکیت رو ایجاد میکنه. غرض مثل تشنگی، وقتی شما تشنه اید، این تشنگی، این غرض فاعلیت داره، یعنی شما رو به تحرک و حرکت وادار میکنه. من تشنم، بلند میشم میرم به سمت آب. این محرکیت غرضه، فاعلیت غرضه. منظور ایشون از فاعلیت و محرکیت غرض یعنی هر خواسته و غرضی در انسان برای انسان یه حرکتی ایجاد میکنه و این حرکتی که ایجاد میکنه ممکنه یک دائره گسترده ای این حرکت رو ایجاد میکند تا اون غرضه حاصل بشه. خب این مقدمه اول که ارتباطش معلومه. همینجا باز آیه 100 تعریض میزنند مثل آیه خویی که اونایی که میگن غرض در نفس تکلیفه، این حرف حرف درستی نیست. این مثال مثال خوبیه. آیه 100 میفرمان ما همیشه در ارتباط با اغراض تشریعی مثل اغراض تکوینیم، یعنی مکلف در حکم جوارح مولاست. مکلف در حکم جوارح مولاست. مولا اگر خودش غرضی داشت تا چه محدوده ای حرکت میکرد، یعنی این غرض تا چه حوزه و دائره ای فاعلیت داشت، به همین نحوه در ارتباط با مکلف فاعلیت و دعویت داره. پس همیشه مکلف در حکم جوارح مولاست. یعنی اگر خودش تشنه باشه چقدر میره دنبال آب، حالا که تشنه است به همین اندازه به بندش میگه برو آب بیار. مثلا عرض میکنیم که این مثال دارم میزنم چون این نکته آیه 100 نکته خوبی است. قبل از آیه 100 هم اینو گفتن، حالا ایشون در کلامشون هست. مثلا من اگر تشنه باشم میرم چهار قدمی خودم نگاه میکنم میرم آب نیست، ولی چون خیلی تشنه هم اکتفا نمی کنم، میرم اونورتر هم نگاه میکنم ببینم آب هست یا نیست، اونجا هم نیست، میرم اونورتر هم نگاه میکنم. این یک دائره وسیعی محرکیت و فاعلیت برای من ایجاد میکنه. حالا فرض کنید این آقایی که تشنه خودش نمیتونه حرکت کنه، به عبدش میگه برو ببین اونجا آب هست یا نیست، میره میبینه نیست، میگه نیست، میگه برو اونورتر ببین هست یا نیست، میگه نیست، میگه برو اونورتر. یعنی مکلف همیشه در حکم چیه؟ در حکم اعضا و جوارح مولاست. اگه خود مولا تشنه بود در چه دائره ای فاعلیت داشت؟ حالا که قرار تشریع کنه در همین دائره به عبدش میگه تو این کارو بکن. به خاطر این آیه 100 میفهمن که عبد تکلیفش تا اونجاییست که به حصول غرض منجر بشه. تا اونجایی که حصول غرض منجر بشه این عبد دعویت و محرکیت داره. حالا ممکنه شما خیلی تشنه نباشین، بلند میشین میبینین چهار قدمیتون آب نیست، یه میگین نبود که آب، برگردیم حالا نیم ساعت دیگه آب میخوریم. درسته؟ اینجا مگه بخواد تکلیف کنین به عبد میگید برو نگاه کن، میگه آقا رفتیم آب نبود، میگه چی ولش کن برگرد. این که میگه برگرد یعنی چون غرض من دائره محرکیتش همین قدره دیگه، دائره فاعلیتش همینه که اولین مکان وصول و استحصال غرض رو نگاه میکنم، اگه اونجا نبود میگم از خیرش بگذر و برگرد. این نکته ایست که آیه 100 فهم مکلف در حکم جوارح مولاست، یعنی همونطور که مولا خودش برای اغراض شخصیش فعالیت میکنه در اغراض تشریعیش به دیگری تکلیف میکنه که تو این کارو انجام بده. خب این مقدمه اول. در این مقدمه آیه 100 میفهمن وقتی که مولا به عبد میگه در موارد مشتبه احتیاط کن، احتیاط یعنی چی؟ یعنی من دارم میگم که اون غرض فی ما بین من خیلی مهمه، تو تا میتونی تلاش کن تا اون غرض فی ما بین رو محققش کنی. پس غرض فی ما بین برای من مهمه. از این جهت آیه 100 میفهمن که احکام ظاهری در جهت تنجیز ابراز اهتمام مولا به اغراض مجهول فیما بین است، ابراز اهتمام است، یعنی میگه خیلی برای من مهمه وقتی میگه احتیاط کن. خب چون احتیاط ابراز اهتمام است، آیه 100 میفهمن نقض قاعده قبح قابل بیان هم نیست، چون بیان بر اهتمام وجود داره. عقل میگه یا باید بیان بر حکم باشد یا باید بیان بر اهتمام باشد. مولا یا باید حکمش رو برای تو بیان کنه یا باید اهتمام به حکمش رو بیان کنه. اگر اهتمام به حکمش هم بیان کرد، تو رو میتونه حتی بر حکم مجهول عقوبت کنه. میگه چرا کتکم میزنی؟ میگه من بهت گفتم احتیاط کن، من بهت گفتم این غرض خیلی مهمه، من بهت گفتم لا محاله باید این غرض من تحصیل بشه. وقتی که من اهتمام به حکمم رو بیان کردم، دیگه تو رو میتونم عقوبتت کنم. درسته؟ به خاطر این قاعده قبح قابل بیانم با ابراز اهتمام حل میشه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که آیه 100 مطرح میکنن، ایشون میفهمن ما سه مدل تزاحم داریم، یه تزاحم ملاکی داریم، یه تزاحم امتثالی داریم و یه تزاحم حفظی داریم. اما تزاحم ملاکی عبارت است از اینکه فعل واحد دارای مصلحت و مفسده باشد، دارای منفعت و ضرر باشه، این میشه تزاحم ملاکی. همیشه در تزاحم ملاکی شرط اینه که مصلحت و مفسده در موضوع واحد، در فعل واحد اجتماع کنند. اگه قرار باشه مصلحت و مفسده در دو فعل باشن، اینا هیچ وقت تزاحم ملاکی رخ نمیده. پس شرط تزاحم ملاکی وجود مصلحت و مفسده در فعل واحد است، این شرط تزاحم ملاکی است. خب چرا میگیم تزاحم؟ چون نمیتونه مصلحت و مفسده هر دو مقتضی باشه و اقتضاء عمل رو داشته باشه، حتما یکی از مصلحت و مفسده یکی راجع است و دیگری مرجوعه. اینها در اقتضا و همدیگه تزاحم میکنن، در اقتضا با هم تزاحم میکنن، حتما باید مثلا و اسمهما اکبر من نفع ما باشه، بعد گناهش بیش از نفعش باشه، و الا این که بخواد هم مصلحت غالبه داشته باشه هم مفسده غالبه داشته باشه، این که امکان نداره. از این ما تعبیر به تزاحم ملاکی میکنیم. یه تزاحم داریم، تزاحم امتثالیه. تزاحم در ذهن میدونید تزاحم ملاکی داوری با کیه؟ داوری با قانونگذاره. این که میگیم در مقام تزاحم عبد است که مرجعات رو باید در نظر بگیره، منظورمون تزاحم ملاکی نیست. همیشه در تزاحم ملاکی راجح و مرجوح رو باید قانونگذار تشخیص بده، دیگه اونجا محل تشخیص عبد نیست که عبد بگه من تشخیص دادم مصلحت ارجح بر مفسده است. تزاحم ملاکی اصطلاحی به خاطر این مرجع تشخیص در تزاحم ملاکی حتما شارع و قانون گذاره. چی می‌فرمایید؟ تعارض بین دو حکمه و تزاحم ملاکی ملاک سابقه بر حکمه، یعنی هر پدیده و فعلی که شارع اومده واجب کرده یا حرام کرده، مستحب کرده، مکروه کرده، بررسی کرده، شاید همونی که واجب کرده یه ضررهایی هم داشته، یه سختیهایی هم داشته، یه مشکلاتی هم داشته. مثلا شارع میگه جهاد واجب است، ولی خب جهاد جنگ دیگه، کشته داره، مجروح داره، نابسامانی داره، کلی گرفتاری داره. خب بله اون گرفتاریاش هم دیده، ولی دیده که مصالح جهاد بر اون ضررهاش ارجح از غلبه داره. به خاطر این مرجع تشخیص در تزاحم ملاکی همیشه شارع و قانونگذاره، عبد نیست. اما یه تزاحم داریم، تزاحم امتثالیه. تزاحم امتثالی یعنی چی؟ تزاحم امتثالی یعنی قدرت عبد وافیه به انجام دو تکلیف نیست. تزاحم امتثالی برخلاف تزاحم ملاکی عموماً به دو فعل تعلق میگیره، نه به یک موضوع. ما گفتیم تزاحم ملاکی لامحاله باید در فعل واحد و موضوع واحد باشه، ولی تزاحم امتثالی چی؟ تزاحم امتثالی حتما در رابطه با چیه؟ در رابطه با دو فعل. تزاحم امتثالی نه، اگر در یک فعل باشه اونو آقایون میفهمن تعارضه، و عموما یعنی حتما، حتما باید در دو فعل باشه. پس تزاحم امتثالی باید در دو فعل باشه. اونی که سبب میشود که بین اینها تزاحم وجود داشته باشه، اینا مزاحمت با هم وجود داشته باشن، عبارت است از چی؟ عبارت است از عدم توانایی عبد برای انجام دو تکلیف معن. البته اگر این عدم توانایی برای همه عباد در همه زمانها باشه، از تزاحم خارج میشه و میشه تعارض، تعارض اصطلاحی. روشنش عرض میکنم؟ از تزاحم خارج میشه و میشه تعارض اصطلاحی. اگر همیشه نماز خوندن با انقاض غریق در تزاحم باشه، سله و انقض دیگه، این دو دلیل متعارضن، متزاحم نیستن. پس تزاحم باید دو تکلیفی باشد که یا برای بعضی از اشخاص یا برای همه اشخاص در بعضی از زمانها غیر قابل امتثالن. اگه این باشه میشه تزاحم امتثالی. اما اون دو تکلیفی که برای همه مکلفین و در همه زمانها غیر قابل اصطلاحاً، این دیگه اصطلاحاً بهش میگیم تعارض، تزاحم نمیگیم. ولی در موارد تزاحم امتثالی حتما دو تکلیف متعلق به دو فعل جداگانه ان، و علت تزاحمش هم اینه که عبد و مکلف قدرت بر امتثال نداره. و الا ممکنه مثلا آقایون میفهمن گاهی وقتا سله و انقض هم با هم دیگه جمع میشه، مثلا اینکه شما در حال نماز دست طرفو بگیری بیاری بالا. یعنی من میخوام بگم که اگر در یه موردی با هم جمع شد، یعنی یه کسی یه جایی یه وقتی این قدرت رو داشت، این دیگه میشه تزاحم، دیگه تعارض نمیشه.
مثلا سله نقیص پیدا نمیکنه.
آره، یعنی میخوام بگم ما الان به نقیص کاری نداریم، ما میگیم صرف قدرت در دو فعل نمیشه کرد. آره، یعنی گفته سله‌ای که هیچ وقت قابل امتثال نیست، انقضی چون تقریبا امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص هست. یعنی تو وقتی باید قدرتت رو صرف نماز کنی، یعنی صرف غیر نماز نباید بکنی. وقتی قدرتت رو باید صرف انقاض بکنی، صرف غیر انقاض نباید بکنی. تکلیفی که هیچ وقت قابل امتثال نباشد، مولا اگر بکنه، این حکم او از اساس نباید جعل بشه. ما گفتیم متعارضین اون دو دلیلی هن که حکم به تکاذب میکنیم. حکم به تکاذب یعنی یکی از اینا مجعول از طرف مولا نیست، کذبه. خب این دو تزاحم که روشنه، این دو تزاحم ارتباطی به بحث ما نداره، ولی یک تزاحم مولا داره، تزاحم حفظیه. این اصطلاحی است که آیه صدر تکرارش میکنه، میگه ما یه تزاهم داریم، تزاهم حفظی. چون تا حالا شما تزاهم ملاکی و امتثالی رو میشناختید دیگه و مکررن هم مطرح شده بود. البته تزاهم اصطلاحی علم اصول کدوم تزاهمه؟ تزاهم امتثالیه، ولی تزاهم ملاکی هم آقا میگن. اما یه تزاهم سومی آیه صد شناسایی میکنه، تزاهم حفظی. تزاهم حفظی یعنی چی؟ آیه صد میفرماید که مولا برای تحفظ بر اغراض خودش و تحفظ بر تکالیف خودش، گاهی وقتا میبینه دوتا تکلیف رو با هم نمیتونه حفظ کنه. یعنی اگر من بخوام تکلیف الف رو حفظ کنم، دیگه تکلیف ب رو نمیتونم حفظ کنم. تکلیف ب رو حفظ کنم، دیگه تکلیف الف رو نمیتونم حفظ کنم. برای این که بتونه دوتا تکلیف خودش رو حفظ کنه، میبینه تحفظ بر دو تکلیف غیر ممکنه. اینجا لا محاله تحفظ بر یک تکلیف رو ترجیح میده بر تحفظ بر تکلیف آخر. این میشه تزاهم حفظی. پس مولا برای حفظ اغراض و تکالیف خودش باید تدبیر کنه. مولا به من گفته نماز جمعه بخون، منم شک کردم. او برای حفظ اون تکلیف وجوب نماز جمعه باید یه فکری بکنه. فکرش چیه؟ فکرش اینه که احتیاط کن. خب هر جا که مولا گفته احتیاط کن، نتیجهش اینه که یک کارهایی رو من باید انجام بدم که فلواقع مباهه. پس یک تکلیف اباحه داشت، یک تکلیف وجوب. مولا نمیتونه هم تکلیف وجوبش رو حفظ کنه هم تکلیف اباحهش رو حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه ایها المکلف، اونی که واجب است رو بیار، اونی که مباح است رو میتونی ترک کنی، میتونی انجام بدی. چرا نمیتونه بگه؟ چون واجب از غیر واجب برای من قابل شناسایی نیست. مولا نمیتونه هم ملاکات اباحه رو برش تحفظ کنه هم ملاکات وجوب رو تحفظ کنه. اینجا اگر به من بگه رفع مالا یعلمون، تحفظ بر ملاک اباحه کرده ولی تحفظ بر ملاک وجوب نکرده. اگه بگه فهتد لدینک، تحفظ بر ملاک وجوب کرده ولی تحفظ بر ملاک اباحه نکرده. اینجا میشه تزاهم حفظی. آیه صد میفهمن مولا برای تحفظ بر تکالیف و ملاکات خودش، گاهی وقتا میبونه که اگه هر دوش که قابل حفظ نیست، چون مشتبه دیگه، او که نمیدونه چی واجبه چی مباحه، پس باید یکی از این دو تکلیف رو حفظ کنه. یکی از این دو تکلیف رو که باید حفظ کنه، حتما دیگه تکلیف دیگه قابل حفظ نیست. وقتی به من میگه فهتد، دیگه اباحه رو نتونست حفظ کنه. وقتی گفت رفع ما لا یعلمون، دیگه وجوب رو نتونست تحفظ کنه. اینجا میشه موارد تزاهم حفظی. تزاهم ملاکی همیشه در یه فعله، ولی تزاهم حفظی در یه فعل نیست. مثلا اینا مباحه، اینا واجبه، نه اینکه یکی هم مباحه هم واجبه. خصوصیت تزاهم حفظی چیه؟ اینه که در یک فعل نیست. ولی ما گفتیم تزاهم ملاکی حتما در یه فعله، یعنی یه عمل هم ملاک مصلحت داره هم مفسده داره. این میشه تزاهم ملاکی. ولی در تزاهم حفظی یک گروه افعال واجب داره، یک گروه افعال مباح داره. من این مباحا رو حفظ کنم یا این واجبا رو حفظ کنم، کدوم یکیشو حفظ کنم؟ فرضم اینه که مشکوکه، مجهوله، نمیتونم بگم واجبو بیار، مباح هم خواستی بیار نخواستی نیار، اینو نمیتونم بگم. یا باید بگم رفع مالا یعلمون، یا باید بگم فهتت لدینه.
فرقش
فرقش همینه. نه حقیقتش هم یکی نیست. در تزاهم ملاکی مولا داره معدلگیری میکنه، میگه من نگاه کردم. به طور مثال میگن شما هر دارویی که میخورید یه ضرری هم کنارش نوشته، اونقدر این ضرر داره که میگن داروی بی ضرر داروی بی خاصیت هست. اگه داروی مفیده حتما هم ضرر داره. میگه این دارو ضرر نداره، میگه خب حتما فایده هم نداره. یعنی میخوام بگم اینقدر بین ضرر و فایده تلازمه که یه اصطلاح پزشکی ظاهرن میگن که داروی بی ضرر داروی بی خاصیت است، اگه دارو خاصیت داره حتما کنارش ضررم داره، ولی کسر و انکسار میکنن دیگه، این میشه تزاحم ملاکی. و الا شما میرید همین داروها رو میخونید، میگه که خواصش اینه مثلا دو برابره، او عوارض مینویسه، میگه عوارضش. ولی میگه که اون فایدهش بیشتره. حالا من اینو گفتم پس یه شوخی جدی هم بگم، میگن در بحث داروشناسی عوارض یک دارو بد شد خاصیت یک دارو. مثلا اینا دارو رو میدادن گفتن که یه عوارضی داره، بعد دیدن که اصلا دارو رو برای همون عارضه بدن بهتره. بعد از مدتی اینا هم چیز داره، مصداق عینی داره، اون عارضه شد خاصیت دارو، از این بعد دارو رو برای همون عارضه میدادن. خب حالا برگردیم، تزاحم ملاکی معدلگیریه، کسر و انکساره. اما در تزاحم حفظی، چون در دو فعله مولا میخواد هم این تکالیفش که مال الف و ب و جیمه، هم اون تکالیف دیگه‌اش که مال دال و واو و هیه، هر دو رو حفظ کنه. نه نکنید، معدل در فعل نیست دیگه، یعنی در او در تزاحم در حفظ اینا میمونه، میگه من نمیتونم همینا رو حفظ کنم همینا رو، آره در حفظش، ولی در اون کسر و انکسار نکنید. کسر و انکسار از اول گفت که، به این دقت کنید، کسر و انکسار از اول گفت که نه این مصلحت داره، الان دارو خوردن مصلحت داره یا مفسده داره؟ گفت مصلحت داره، ممکنه ضررم داره ولی مصلحت داره، نمیگیم هم مصلحت داره هم مفسده داره. حالا اللهم صل علی محمد.